در این برنامه این بخش آماده پخش داریم که برنامه برکرانه نور هست و در این برنامه حضرت آیت الله جوادی آملی به تفسیر آیه 163 سوره مبارکه بقره می‌پردازند. نیمه شب شرعی امشب به افق قم 21 دقیقه بامداد هست و اذان صبح فردا ساعت 5:01. در لحظات اذان و نیایش در این ماه بسیار پر خیر و برکت ماه رمضان مثل همیشه ملتمس دعای خیرتون هستیم، همینطور برای همه بیماران و حاجتمندان و گرفتاران ان شاءالله در حق هم دیگه دعا کنیم که گفته شده است برآورده به خیر خواهد شد. من مصطفی اسماعیلی به اتفاق دوستانم آقایان اکبر طالبنیا تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و جلال شاه محمدی همانگ پخش با شما گرامیان خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم 29 دقیقه برکرانه نور رو بشنوید. شبتون خوش و خدا یار و نگهدارتون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. در طی هر بحثی خدای سبحان مسئله را به توحید منتهی می‌کند، چه اینکه هر بحثی را هم از توحید آغاز می‌کند. اون چه که انبیا عموماً و خاتم انبیا علیهم السلام و علیهم السلام خصوصاً به اون مبتلا بودن، همون ابتلای به مشکین در توحید ربوبی و عبادی بود. نوعاً مردم میپذیرفتن که یک هستی محضی وجود دارد و میپذیرفتن که کل نظام انسان و جهان خارج را همون هستی محض آفرید. ولی ارتباط انسان با اون مبدع هستی را نمی پذیرفتن و در حقیقت غالب تفویض بودن و معتقد بودن خدای سبحان نظام آفرینش را به دست فرشتگان یا دیگر موجودات برجسته واگذار کرد و اگر اون موجودات کریم عبادت بشوند وسیله ارتباط اینها را به خدا فراهم می کنن، اینا شفعاء بندگان پیش خدا خواهند بود و قهرن از این شفاعت عبادت کنندگان طرفی می‌بندند. و انبیا علیهم السلام و علیهم السلام آمدند تا ثابت کنند که اون هستی محض به ضروره موجود است به نام باجب تعالی و همون مبدا آفرینش انسان و جهان هست و همون مبدا عامل پرورش و تدبیر و تربیت انسان ها هست و همون مبدأ هم هست که باید عبادت بشود و کارها را به احدی واگذار نکرده است. تفویض مستحیل است. و اون چه که در اکثر آیات توحیدی مطرح است سخن از الوهیت است. اله یعنی معبود. موجودی میتواند اله و معبود باشد که کار و تدبیر و تربیت به دست او باشد و موجودی میتواند مدبر و مربی باشد، پرورنده باشد که آفرینش در اختیار او باشد و موجودی میتواند آفریننده باشد که هستی محض باشد. این براهین را در طول هم قرآن کریم ذکر میکند، منتها بسیار از این براهین ناظر به توحید الوهیت است. در این کریمه هم که فرمود و الهکم اله واحد، و همه مبتلایان به شرک درونی و بیرونی خطاب میکند، به همه بت پرستانی که بت درون یا بیرون را میپرستند خطاب میکند. گاهی سخن از بت های بیرون است، میفرماید اللهم ارجلون یمشون بها و مانند آن. گاهی هم سخن از بت های درون است که افرایت من اتخذ الهه هوا، و جامعه همه اینها همون سخن است ابراهیم سلام الله علیه است که افن لکن ولی ما تعبدون من دون الله. این سخن این در تحلیل همه هواپرست ها را هم میگیرد. این طور نیست که فقط یه توبیخ باشد نسبت به کسانی که در برابر چوب خضوع می کنند. اون که هم در برابر هوس و میل و اراده خود خاضع است مشمول این تأییر و توبیخ هم هست. اگر عده هوا پرستن، اگر هوای عده اله اونهاست، افرایت من اتخذ اله و هوا، اونگاه اون قهر ابراهیم خلیل سلام الله علیه شامل اینها هم می شود. این عابد و معبود هم مشمول تأییر و توبیخ هست ابراهیم هستن که افن لکن ولی ما تعبدون من دون الله. حالا یا کلن یا بعضن، اگر انسان در یک لحظه تابع هوس بود، در همون یک لحظه مشمول قهر حضرت است که افن لکن ولی ما تعبدون من دون الله. قبل از اینکه اون بحث ها ادامه پیدا کند که خدای سبحان اول کثرت را نفی می کند، ارباب متفرقه را نفی می کند، آلهه فراوان را نفی می کند، بعد به تثلیث می پردازد، تثلیث نفی می کند، بعد به تثنیه می پردازد، تثنیه را هم نفی می کند، لازم است این حرف معروف که لا اله الا الله مفید توحید هست یا نه مقداری بحث بشود تا معلوم بشود که این لا اله کاری مسئله وجوب ذاتی و خالقیت و امثال ذالک ندارد. اجمال اون حرف این است که این کلمه مبارکه لا اله الا الله را گفتن کلمه توحید است و معمولا در کتاب شریف اصول در فن اصول از این بحث در باب استثناء که آیا استثناء مفهوم دارد یا نه سخن به میان میاد. و خلاصه اون سخن این است که این لا اله الا الله چون نشانه توحید است و وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا، هر کس این کلمه را می گفت اسلام او را می پذیرفت، معلوم می شود این کلمه دلالت بر حصر دارد و این کلمه مشتمل بر الاست، پس حرف هست استثناء دلالت بر حصر دارد، استثناء مفهومش حصر است. یعنی اگر گفته شد لا عالم الا زید، این به دو قضیه موجب و سالب منحل می شود، یعنی غیر از زید احدی عالم نیست. این لا اله الا الله هم مفید حصر است، یعنی الهی غیر از الله نیست. چون رسول خدا دعوت به توحید میکرد و چون هر که این کلمه طیبه را میگفت رسول خدا اسلام او را قبول میکرد، معلوم میشود این کلمه دلالت بر حصر دارد و چیزی هم که در این کلمه باشد و مفید حصر باشد نیست مگر همون الا. پس استثناء مفهوم دارد و دال بر حصر است. این اجمال استدلال قائلین به حصر استثناء که به این کلمه مبارکه استدلال کردن. این هم لابد در کتاب اصول ملاحظه فرمودید که این چون محفوظ به قرینه است ازش توحید فهمیده می شود و حصر فهمیده می شود، اما به قرائن منزمه است، شاید از خود کلمه ما نفهمید. اون چی که در کتاب های اصول معمولا به عنوان شبه مطرح است این است که این لا اله خبر می خواهد، چون این لا اسمش مذکور است و خبرش محذوف. خبر او یا موجود است یا ممکن. لا اله موجودون الا الله، یا لا اله ممکنون الا الله. اگر خبر لا موجودون باشد، معنای این کلمه این است که لا اله موجودون الا الله، که الله موجود است و آلهه دیگر موجود نیست. این کلمه از آلهه دیگر نفی وجود می کند، نه نفی امکان. و اگر خبری که محذوف است ممکنون باشد، یعنی لا اله ممکنون الا الله، محتوای این جمله آن است که اله ممکنی غیر از الله نیست، یعنی غیر از الله دیگران ممکن نیستند، الله ممکن است. اصل وجود را اثبات نمی کند فرضاً از ضرورت وجود را. پس اگر خبر لا موجودون باشد، معنای جمله این است که الهی غیر از الله موجود نیست، اما امکانش نفی نمی کند. و اگر خبر ممکنون باشد، محتوای جمله این است که غیر از الله موجود دیگر ممکن نیست، الله ممکن است اما موجود هست یا نه ثابت نمی کند. بر فرض وجود آیا ضرورت دارد یا نه ثابت نمی کند. دو مرحله لنگ است. این خلاصه شبهه. مرحوم آخوند صاحب کفایه رضوان الله علیه جواب فرمودن که منظور از اله واجب الوجود است. اله یعنی واجب الوجود. و اگر اله به معنای واجب الوجود شد، خبر موجودون باشد هم مطلوب حاصل است و هم محذور در بین نیست، زیرا محتوای این جمله و کلمه این خواهد شد که لا واجب الوجود موجودون الا الله، واجب الوجود غیر از الله موجود نیست. پس الله واجب الوجود است و دیگران واجب الوجود نیستند. چون الله موجود است و واجب الوجود است، پس وجود او ضروری است. دیگران چون موجود نیستند، پس واجب الوجود نیستن، زیرا اگر واجب الوجود بودن یقینا موجود می شدن. هم اصل وجود اونها نفی شد، هم اصل امکان اونها، زیرا ممکن نیست چیزی فرد واجب الوجود باشد و در امکان باقی بماند به فعلیت نرسد. پس دو مطلب را در باره آلهه ثابت می کند و یک مطلب را هم در باره الله، در باره آلهه ثابت میکند که اون آلهه دیگر نه وجود دارند و نه امکان، زیرا اگر امکان میداشتن یقینا موجود میشدن. چون ممکن نیست چیزی مصداق واجب الوجود باشد ولی موجود نشود. پس هم اصل وجود شریک حق و هم امکان شریک حق هر دو نفی میشود. ولی در باره واجب الله سبحانه و تعالی که خود مصداق واجب الوجود است، یک مطلب که باید ثابت بشود اون ثابت است و اون اصل وجود است، یعنی لا واجب الوجود الا الله، که الله مصداق واجب الوجود است. هم اصل وجود ثابت شد هم ضرورت وجود. پس اگر خبر موجودون باشد هیچ محذوری در پیش نیست. و اگر ممکنون هم باشد روی این فرض، گرچه ایشون متعرض نشدن، باز محذوری ندارد. چون اگر اله به معنای واجب الوجود شد، اون امکانی که در تقدیر هست و خبر لاز، امکان عام است نه امکان خاص. لا اله یعنی لا واجب الوجود ممکنون الا الله، هیچ هردی برای این مصداق نیست مگر الله. این امکان چون امکان عام است با ضرورت همراه است، گرش ایشون تعرض نفر بودن. بر فرمایش ایشون چند نظر هست. اولا اینکه اله به معنی واجب الوجود نیست. اله یعنی معبود، هم لغت و هم تعبیرات قرآنی همه دلالت میکنند که اله یعنی معبود. و ثانیاً بحث و اختلاف رسول خدا با مشکین در واجب الوجود نبود، اونا که اصل واجب الوجود را قبول داشتن، بلکه صفت خالقیت را هم برای حضرت ثابت میکردن. میگفتن کل این نظام را خدا آفرید. اختلاف فقط در این بود که ما این بت‌ها را باید بپرستیم تا ما را به الله نزدیک کند. پس رسول خدا نمیخواست از مشکین اقرار به اصل وجود واجب الوجود بگیرد، که اون که مورد قبول همشون بود و میگفتن ما این بت‌ها را میپرستیم و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یا هؤلاء شفعاؤنا عند الله بمانندم. ثالثاً بر فرض که اله به معنای واجب الوجود باشد و اونها هم توحید ذاتی را با این کلمه پذیرفته باشن، اون مطلب اساسی از دست می رود و این است که لا اله الا الله اگر به این معنا شد که لا واجب الوجود موجود الا الله، یعنی هیچ واجب الوجودی غیر از الله نیست، اونها با اقرار به این وحدت معذالک غیر خدا را می پرستند. می گوین غیر خدا واجب نیست ولی معبود هست. اون کلمه که بیاید عبادت را مخصوص خدا کند و عبادت غیر اله را عبادت باطل اعلام کند، اون کلمه کدام است؟ اگر اله به معنای واجب الوجود باشد، گذشته از اون دو اشکال، این اشکال سوم مطرح است، یعنی هیچ واجب الوجودی غیر از الله نیست. بسیار خوب، اما این دلیل نیست که اینها که گفتن لا اله الا الله یعنی لا واجب الوجود الا الله بت‌ها را نپرستن، که اونها میگوین بت واجب الوجود نیست ولی ما را به واجب الوجود نزدیک میکنند. دین میگوید واجب الوجود به شما از حبل و ورید نزدیکتر است، چرا چوب و در و دیوار میپرستی؟ هر خیری هم که میخواهید از او بخواهید که اقرب و الیکم من حبل الورید. این سه شبهه بر فرمایش مرحوم آخون وارد است. اساس کار این است که اله به معنای مستحق عبادت است، یعنی هیچ موجودی استحقاق عبادت ندارد الا الله. این معنای اله است. لغتاً که اله به معنای معبود هست، به کتابهای لغت مراجعه میکنید تا روشن بشود. اما در تعبیرات قرآن کریم ملازم فرمید هر جا اله به کار برده میشود به معنی معبود است. در چند مورد خدای سبحان میفرماید که اله اینها هوای اینها، چه در سوره فرقان چه در سوره جاثیه می‌فرماید که افرأیت من اتخذ الهه هوا، که این مضمون در دو جا آمده، هم در سوره فرقان هم در سوره جاثیه. اینها که الهشون را هوا اتخاذ کردن، اله یعنی واجب الوجود، اله یعنی خالق یا اله یعنی معبود، هر کسی در هر لحظه به میل خود عمل کرد هواپرست شد، خواه در معصیت صغیره، خواه در معصیت کبیره یا در اکبر معاصی. آیه 43 سوره فرقان این است که ارأیت من اتخذ الهه هوا افأنت تکون علیه وکیلا. در سوره جاثیه یک تعبیر جداگانه هم دارد که از الله له علی علم. خب اله یعنی معبود، اینها که هوای خود را اله قرار دادن یعنی به میل خود عمل کردن. در پیشنهاد بنی اسرائیل نسبت به دست موسی سلام الله علیه که گفتن اجعل لنا الهن کمالهم آلهه، بعد از اینکه از دریا به سلامت گذشتن گفتن یا موسی اجعل لنا الهن کمالهم آلهه. این اله نه به معنای واجب الوجود است نه به معنای خالق. آیه 138 سوره اعراف فرمود و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا اله كما لهم آله. همون طوری که مردم این منطقه بتی دارن و این بت را میپرستن، تو هم برای ما یه اله محسوس نست و برای ما اله قرار بده. اله یعنی معبود. پس اله که در این آیات استعمال بشود به معنای معبوده. همون حرف فرعون هم که میگفت ما علمت لکم من اله غیری یا لا اله لا انا، این همان است، یعنی لا معبود سوای، نه این که لا اله الا انا یعنی لا خالق الا انا، یا ما علمت لکم من اله غیری یعنی ما علمت لکم من واجب الوجود غیری یا ما علمت لکم من خالق غیری، این چنین نبود. اله یعنی معبود، یعنی حرفی که من میگویم شما اجرا کنید، این دایره ربوبیت است. پس اله به معنای مستحق عبادت است و این کلمه طیبه معناش آن است که هیچ موجودی استحقاق عبادت ندارد الا الله، و این اله هم به معنای غیر است که اله وصفیه است. نشانش این است که کلمه شریفه الله مرفوع است، لا اله الا الله، نه الا الله. این اله معنی غیر است. در موارد دیگر که کلمه اله آمده، جمله به دو قضیه منحل می شود، یکی مستثنا من یکی مستثنا. اگر گفته شد ما جا ان القوم الا زیدون، این دو قضیه است، یعنی زیدون جا و القوم لم یجیئوا، این دو قضیه. ولی کلمه طیبه لا اله الا الله دو قضیه نیست که یکی موجبه دیگری سالبه، که هر دو را انسان باید اثبات کند، یکی نفی آلهه یکی اثبات الله، بلکه این الا معنی غیر است. وقتی الا معنی غیر شد، الله ثبوتش مفروغ عن هست. این چنین نیست که انسان از نظر عقیده فطرتش و روحش نسبت به شرک و توحید علی السوا باشد و ارتباطش به شرک و توحید یکسان باشد، تا انبیا آمده باشند به انسانها بگویند شرکی که در قلب شما نیست، توحیدی که در قلب شما نیست، شرک را به قلبتون راه ندهید، توحید را به قلبتون راه بدهید. انبیا نیامدن این سخن را بگویند، به انسانها هم قلبشون نسبت به شرک و توحید علی السوا نیست. انبیا آمدن که مطابق فطرت سخن بگویند، به انسانها بگویند فطرت شما که فطرت توحیدی است و الله را پذیرفت، غیر از اللهی که مقبول شماست، فطری شماست، جان شما با این طبقه توحیدی رنگ گرفته، غیر از الله دیگران نه. نه این که روح انسانی نسبت به شرک و توحید علی السوا باشد و هر دو نسبت به روح بیگانه باشند و انبیا آمدن که یکی را به انسانها بدهن و یکی را به انسانها بگوین نپذیری، این چنین نیست. فطرت انسانی یک سرمایه‌ای دارد که اون فطرت توحیدی است که اقم و شکل دین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس علیها، این سرمایه را خدای سبحان به عنوان فطرت توحیدی به همه انسانها داد. انبیا آمدن به انسانها بگوین غیر از این سرمایه فطری که توحید است بیگانه را راه دهی، یعنی غیر از اللهی که وجودش مفروغ عن هست و یقینیست و فطریست دیگران نه. نه این که نفس نسبت به شرک و توحید علی السوا باشد و تعلیمات انبیا یک تعلیمات ابتدایی باشد که به انسانها بگوین شرک نه و توحید آری، که لا اله الا الله بشود دو قضیه موجبه و سالبه جدای از هم، بلکه یک قضیه است و الا معنی غیر است، یعنی غیر از اللهی که مسلم القبول است دیگران نه. این میشه فطری. اونگاه اول هر گونه کثرتی را نفی میکند، بعد تثلیث را، بعد تثنیه را. اول اون شرکی که بت پرست ها داشتن او رو نفی میکنه، بعد تثلیث مسیحیت رو نفی میکنه، بعد تثنیه یهودیت رو نفی میکنه و همچنین ثنویت را، بعد به داخله حوزه اسلامی که رسید اون شرک درونی را نفی میکند تا انسان بشه موحد خالص. گاهی نفی ارباب متفرقه است، چون که در سوره یوسف بود. گاهی نفی آلهه بیرونی است که اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشیء عجاب، که در سوره صاد بود. گاهی نفی تثلیث است که فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. گاهی فرمود لا تقول ثلاثه انتهو خیرا لکن. گاهی نفی تثنیه است که لا تتخذوا الهین اثنین. اینها بت‌های معروف و سرشناس هستند. این شرک‌ها شرک‌های جلی است. وقتی انسان را از این شرک‌های جلی نجات داد، به درون می‌برد، می‌گوید اگر هوس را پرستیدی، این هوس خدای تو. ارایت من اتخذ الهه و هوا، فرق نمی‌کند. هر انسانی در هر امری که خلاف شرع می‌کند بت پرست است. منتها گاهی شرک جلی است، گاهی شرک خفی است و امثال ذلك. این چه ملازم فرمایید قلب موحد نمی سوزد، برای آن است که موحد گناه نمی کند. وقتی این شرک خفی را هم از درون زدود و تطهیر کرد، اونگاه هم فهمد علال الله الدین و واسبا علال الله الدین الخالص مانند اون. در باره تثلیث ملاحظه فرمودید که فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، چون که فرمود لا تقول ثلاثه. سوره مائده آیه 73 به بعد این است: لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه و ما من اله الا اله واحد. بعد از اینکه ارباب متفرقون را در سوره یوسف نهی فرمود و بعد از اینکه فرمود اجعل الالهه اله واحدا، اون را نفی کرد، شرک بت پرست ها را ابطال کرد، شرک اهل کتاب را ابطال میکند. تثلیث و تثنیه و امثال ذلک شرک اهل کتاب است، وگرنه شرک بت پرستا که خب به هوس است. در بحث قلب مناظره مجه هر کسی مقدورش بود یه بت برای خودش میساخت، اون حد و حصری ندارد. گذشته از بت های عمومی، بت های خصوصی هم داشتن. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه و ما من اله الا اله واحد. پس همونطوری که اصل کثرت نفی شد، تثلیث هم نفی شد. بعد فرمود به این که مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل، او هم همانند انبیای دیگر هست. چه این که در سوره مبارکه مائده آیه 17 هم فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. اونا که میگفتن ثالث و ثلاثه، یعنی از هر سمت شروع بکنی یکیش خداست، سومی خداست. اونا که به صراحت نگفتن عیسی ابن مریم الله است، گفتن الله است و عیسی است و روح القدس، اینها در عرض همان. پس این هم مثل اله خواهد بود. لذا فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. مشابه این را خدای سبحان در اواخر سوره مبارکه نساء آیه 171 باز به اهل کتاب خطاب میکند، فرماید که یا اهل کتاب، آیه 171 سوره نساء، یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقول علی الله الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم و روح من فآمنوا بالله و رسوله ولا تقولوا ثلاثه. اونا که درباره عیسی معتقد نبودن که عیسی خالق السماوات و الارض است، عیسی واجب الوجود است و امثال ذلک، میگفتن او را باید عبادت کرد برای اینکه از یه قداست خاصی برخوردار است. نظیر اون چرا که یهود درباره عزیر گفتن. عمده آن است که در این آیات مورد استدلال خدای سبحان ادعای توحید کرده است، برهان را نظم عالم قرار داد. نظم واحد مبدع واحد میخواهد. پس ادعای این است که لا اله الا الله، دلیلش این است که وحدت نظم دلیل وحدت ناظم است. این عدل را ملاحظه فرمایید. والحمد لله رب العالمین.
لا اله الا الله
يا الله،
لا اله الا الله
يا الله،
لا اله الا الله الملك الحق المبين. اله الا الله.